ساعت 17:05 بعد از ظهر است در تهران. سلام میکنم به شما، من سپیده بهکام هستم، اینجا رادیو فرداست. دیدار محمد جواد ظریف و امانوئل مکرون در کاخ الیزه برگزار شد. زبان آذری در مدارس آذربایجان شرقی تدریس می شود و بریتانیا می گوید حمایت این کشور از برجام تغییر نخواهد کرد. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران روز جمعه در کاخ الیزه با امانوئل مکرون رئیس جمهوری این کشور دیدار کرد. آقای ظریف در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به اینکه موضوع تأمین امنیت کشتیرانی در خلیج فارس یکی از موضوعات گفتگو بوده گفت:
برای ما امنیت خلیج فارس موضوع مهمیه. بودیم پیشنهاداتی رو در مورد امنیت خلیج فارس ارائه کردیم، پیشنهادهایی که 5 سال پیش روی میز هست و همسایگانمون رو همواره دعوت کردیم به اینکه اون موضوعات رو دنبال بکنن. همواره آماده هستیم با عنوان یک خود مؤثر جامعه بین‌المللی که در قبال آزادی برای کشتیرانی ما، ما هم همکاری بکنیم.
به گفته محمد جواد ظریف، گفتگوی او با رئیس جمهوری فرانسه در ادامه مکالمات تلفنی حسن روحانی و امانوئل مکرون بوده است. ملاقات میان رئیس جمهوری فرانسه و وزیر خارجه ایران یک روز پیش از آغاز نشست گروه 7 در فرانسه برگزار شد. قرار است روز جمعه محمد جواد ظریف با همتای فرانسوی خود نیز دیدار و گفتگو کند. تعهدات برجامی ایران و اروپا محور اصلی این گفتگو است. آموزش و پرورش آذربایجان شرقی اعلام کرد طرح آموزش زبان آذری را در برخی مدارس این استان به صورت آزمایشی اجرا خواهد کرد. به گزارش ایلنا، جعفر پاشایی مدیر کل آموزش و پرورش گفته است که همزمان با بازگشایی مدارس در مهر ماه سال 98، آموزش زبان ترکی در مقاطع 4 ابتدایی و 9 دوره نخست متوسطه به صورت آزمایشی تدریس می شود. بنابراین گزارش، محتوا و ساعات آموزش این برنامه‌ها در اختیار مدارس هر استان بوده تا اقدامات لازم را در این باره انجام دهند. موضوع آموزش زبان مادری و تأثیر آن در یادگیری کودکان سال هاست که موضوعی پربحث و پرحاشیه در آموزش و پرورش ایران است. یک مقام بریتانیایی میگوید با به قدرت رسیدن بوریس جانسون، نخست وزیر راستگرای این کشور، در حمایت بریتانیا از توافق هسته‌ای با ایران تغییر ایجاد نخواهد شد. این اظهارات مقام بریتانیایی که نامش فاش نشده یک روز پیش از مذاکرات سران کشورها در نشست G7 مطرح شده که یکی از محورهای مهم آن موضوع برنامه هسته‌ای ایران خواهد بود. پیش از این بوریس جانسون با تاکید بر لزوم جلوگیری از رفتارهای مشکل ساز ایران گفته بود او تعامل و متقاعد کردن تهران به حرکت نکردن در مسیر برنامه اتمی نظامی را راه درستی برای کشورش و منطقه می داند. با این همه بنیامین نتانیاهو در تماس تلفنی با آقای جانسون از او خواسته بود تا در برابر ایران بایستد. شهلا انتصاری از امضا کنندگان نامه درخواست استعفای رهبر جمهوری اسلامی ایران عصر پنجشنبه در منزل مسکونیش در رشت بازداشت شد. رضوان مقدم از فعالان حقوق زنان ساکن آلمان در مورد بازداشت خانم انتصاری با رادیو فردا گفتگو کرده.
متاسفانه دیروز مطلع شدیم که شهلا انتصاری از فعالان جنبش زنان ایران و از امضا کنندگان بیانیه 14 نفر توسط نیروهای اطلاعاتی در خونه بازداشت شده. شهلا وضعیت جسمانی بسیار نامناسبی داره. مسئولیت جان شهلا انتصاری به عهده کسانی است که ایشون رو در یک شرایط بسیار ناگوار جسمی بازداشت کردند.
شماری از امضا کنندگان 2 بیانیه درخواست استعفای رهبر جمهوری اسلامی در ایران توسط ماموران امنیتی بازداشت شدند. تاکنون 6 زن از امضا کنندگان این بیانیه در میان بازداشت شده ها هستند. اما درباره این بازداشت ها گفتگویی داشتیم با منصوره شجاعی، فعال زنان در هلند، که با هم میشنویم.
طبیعیه که حکومتی مثل جمهوری اسلامی این واکنش رو داشته باشه، به دلیل اینکه خاص در واقع این زنان کنشگر این بوده که بررسی بشه به آپارتاید جنسی، به مسئله تبعیض‌هایی که توی قوانین هست، و به واقعا بی‌عدالتی که به زنان روا میشه و قانونی این بی‌عدالتی طبق قوانین جمهوری اسلامی بی‌عدالتی نوعی قانونمند شده. و خب وقتی که شما قانون رو نشانه میگیرید، وقتی که اعتراض میکنید به بی‌عدالتی های در قانون از طرف یک حکومت به هر حال تمامیت خواه، این یک حرف بسیار بسیار سنگینی خواهد بود و او هم این برخورد رو نشون میده. ما توقع دیگری نداشتیم از جمهوری اسلامی. دوستانی که شجاعانه این نامه رو امضا کردن خواستهای دیگری هم داشتن و این خواستها نشانه گرفته در واقع موجودیت جمهوری اسلامی رو. و هرچند اگر این نشانه گیری هم این نامه نداشت، این برخورد بر سوی جمهوری اسلامی میشد.
روسیه و آمریکا در جلسه که شورای امنیت سازمان ملل که بامداد جمعه برگزار شد، یکدیگر را به از بین بردن پیمان منع موشک‌های میانبرد متهم کردند. پس از این جلسه رئیس جمهوری روسیه تاکید کرد با اقدامات موشکی آمریکا روسیه مقابله به مثل خواهد کرد. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
رئیس جمهور روسیه جمعه در جلسه شورای امنیت ملی این کشور که برای ارزیابی پیامدهای انقضای پیمان منع موشک‌های میانبرد برگزار شد، تأکید کرد امنیت روسیه در اولویت است و مسکو به هر گام واشنگتن برای توسعه برنامه موشکیش پاسخ متقارن خواهد داد. ولادیمیر پوتین همزمان تأکید کرد کشورش آماده مذاکره است و وارد مسابقه تسلیحاتی با آمریکا نخواهد شد. این اظهارات در پیان بیان شد که پنجشنبه نماینده روسیه در سازمان ملل متحد آمریکا را متهم کرد که جهان را در آستانه رقابت‌های تسلیحاتی کنترل نشده قرار داده. در مقابل سفیر آمریکا با متهم کردن روسیه به نقض پیمان موشک‌های میانبرد، خواستار کنترل مؤثر تسلیحات و مذاکره برای دستیابی به معاهده جدید با مشارکت روسیه و چین شد. در حالی که پیمان منع موشک‌های میانبرد 20 روز پیش منقضی شد، روسیه با تأکید بر اینکه آمریکا با نقض این پیمان موشک ممنوع آزمایش کرده، در کنار چین خواستار تشکیل جلسه اضطراری شورای امنیت شدند. دمیتری پالانسکی قائم مقام سفیر روسیه در سازمان ملل پنجشنبه طی جلسه علنی شورای امنیت اعلام کرد از دید مسکو، واشنگتن از مدت‌ها پیش بر رد هر گونه ابتکار روسیه برای رفع ابهامات به منظور حفظ پیمان منع موشک‌های میانبرد به دنبال بهانه برای خروج از این پیمان بود و پیش از پایان مهلت این پیمان تولید موشک‌های ممنوع را آغاز کرد. چنان که به گفته وی، تنها دو هفته پس از خروج رسمی، نخستین آزمایش موشک که از سوی این پیمان ممنوع شده بود را انجام داد. در مقابل، جاناتان کوهن، نماینده آمریکا در سازمان ملل، بر رد هر گونه اتهام و تأکید بر مسئولیت روسیه در نقض این پیمان اعلام کرد. سال‌هاست دیپلماسی آمریکا و تلاش برای بازگرداندن روسیه به اجرای تعهداتش در چارچوب پیمان منع موشک‌های میانبرد ناکام مانده. او تأکید کرد آمریکا نمی‌تواند طرف معاهده‌ای باشد که آمدانه از سوی روسیه نقض شده. یکشنبه آمریکا برای نخستین بار پس از پایان مهلت این پیمان موشک اصلاح شده نوی تماهاک را با موفقیت آزمایش کرد. پیمان موشکی روسیه و آمریکا 30 سال پیش با هدف نابودی و انصراف از تولید، آزمایش و استقرار موشک‌های زمین پایه با برد 500 تا 5500 کیلومتر امضا شده بود. اما در سال‌های اخیر طرفین بارها یکدیگر را به نقض این پیمان متهم کردند. آمریکا و ناتو مظنونند روسیه از 6 سال پیش موشک موسوم به SS-38 یا نوواتور 9M729 با قابلیت حمل کلاهک هسته‌ای تولید و مستقر کرده و تقاضا کردند مسکو این موشک را نابود کند. روسیه وجود این موشک را رد نمی کند، اما با نادیده گرفتن این تقاضا می گوید بردان شامل محدودیت های پیمان منع موشک های میان برد نیست. الکساندر کارابکوف، کارشناس مسائل بین الملل، می گوید تهدید دور جدید رقابت های تسلیحاتی بسیار جدی است.
می‌بینیم که پیگیرانه کل سیستم کنترل تسلیحات در حال فروپاشی است، هم هسته‌ای و هم متعارف. پیمان نیروهای مسلح متعارف در اروپا، معاهده آسمان‌های باز، پیمان‌های موشک‌های ضد بالستیک و موشک‌های میانبرد یا منقضی شده یا عمل نمی‌کنند. پیمان کاهش تسلیحات هسته‌ای به پایان مهلتش می‌رسد و تاکنون هیچ مذاکره‌ای برای تمدید آن آغاز نشده. یعنی عملاً به دوره پیش از بحران کارائیب باز می‌گردیم که در آن زمان هیچ معاهده تسلیحاتی وجود نداشت. دلیل آن این است که در روسیه و آمریکا کسانی به حکومت رسیدند که خطر جنگ را فراموش کردند. از این رو دور جدید رقابت‌های تسلیحاتی می‌تواند بسیار خطرناک‌تر از زمان جنگ سرد باشد. به ویژه که سلاح‌های جدید از لحاظ فناوری هم قابل قیاس با آن دوره نیست و حتی یک اشتباه یا آزمایش ناموفق می‌تواند جهان را با فاجعه روبرو سازد. تنش و بی‌اعتمادی به حدی است که مذاکره بسیار دشوار خواهد بود و باعث تأسف است که بازیکنان اصلی تمایلی به مذاکره نشان نمی‌دهند.
در حالی که آمریکا خواستار معاهده جدید موشکی با مشارکت روسیه و چین شده، مسکو اعلام کرد آماده مذاکره است، اما در صداقات واشنگتن تردید دارد. جمعه نماینده روسیه در دفتر ژنو سازمان ملل تشریح کرد آمریکا به سبک جدید دیپلماسی روی آورده که در ابتدا معاهده موجود را برهم می‌زند و سپس پیشنهاد مذاکره جدید ارائه می‌دهد. همان روز سخنگوی وزارت خارجه چین از آمریکا خواست بر اجرای تعهدات بین‌المللی خود متمرکز شود. آن رئیسک، رادیو فردا.
سپاسگزارم که تا این لحظه همراه ما در رادیو فردا بودید. دعوت می‌کنم در ادامه شنونده برنامه ملاقات باشید.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند. در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات. زن جوانی که در رشته فلسفه هنر تحصیل می کرد و به کارهای فرهنگی و هنری مشغول بود، اما حالا به حکم دادگاه انقلاب تهران زندانی است. عرس امیری 33 سال دارد. او که از سالها پیش در بریتانیا زندگی می کرد، کارمند شورای فرهنگی بریتانیا یا همان بریتیش کانسیل بود و کارش در این مرکز برگزاری نمایشگاه عکس و نقاشی و برگزاری جشنواره‌های فرهنگی و هنری. این فعال فرهنگی که برای دیدار با مادر بزرگش به ایران سفر کرده بود، نخستین بار در 23 اسفند ماه سال 96 بازداشت شد و بیش از 2 ماه در بند معروف 209 زندان اوین در بازداشت بود. او آخر اردیبهشت ماه 97 با وثیقه 500 میلیون تومانی آزاد شد، در حالی که احضارها و بازجویی‌هایش ادامه داشت. آنطور که نزدیکان عرس امیری میگویند، ماموران وزارت اطلاعات از او خواسته بودند که با آنان همکاری کند و حتی او را تهدید کرده بودند که در غیر این صورت اتهام و حکم سنگینی در انتظارش خواهد بود. اما عرس امیری همکاری با ماموران اطلاعاتی را نپذیرفت و در نهایت تهدیدها عملی شد. با تبدیل قرار وثیقه عرس امیری به قرار بازداشت، این فعال فرهنگی بار دیگر 16 اردیبهشت ماه سال 97 بازداشت و روانه زندان اوین شد و پروندهش هم راهی شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی. عرس امیری در این دادگاه به 10 سال زندان محکوم شد به اتهام راه‌اندازی و عضویت در گروه غیرقانونی، اتهامی که در پرونده او مطرح شده است. اما غلام حسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضاییه ایران، اردیبهشت ماه امسال در یکی از نشست‌های خبری خود اتهام او را همکاری با سرویس جاسوسی بریتانیا اعلام کرد و گفت این دختر دانشجو مسئول طراحی و مدیریت پروژه‌های نفوذ فرهنگی بوده است. اتهام‌هایی که خانواده عرس امیری و شورای فرهنگی بریتانیا آنها را رد می‌کنند. و حالا عرس امیری، این فعال فرهنگی جوان، زندانی است و در صورت تایید حکمش باید 10 سال آینده را در زندان اوین سپری کند.
با برنامه ملاقات این بخش خبری رو به پایان میبریم. ممنون که با ما همراه هستید. میتونید نظرها و پیشنهاداتون رو از طریق شناسه @فرداگرام در تلگرام در میون بگذارید. Thank you.